تظاهرات دانشجویی اخیر در تهران همچنان در رسانه‌های گروهی بین‌المللی موضوع گزارش‌های تفسیری است. در خوزستان هنوز حقوق عقب افتاده کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت نشده و چند تن از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند. همزمان با آنچه که به تازگی آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اختیارات خود به عنوان ولی فقیه و رهبری جمهوری اسلامی گفته است، جزئیات بیشتری درباره حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه تهران منتشر شده است. آن سوتر مذاکرات ایران و فرستاده آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در حالی ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید نشانه ای از این که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای است در دست نیست. در ترکیه احتمال حمله ارتش این کشور به مواضع شورشیان کرد در قلمروی عراق تنش‌های تازه‌ای را در منطقه پدید آورده است. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. در ادامه برنامه از آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا نیز گزارشی خواهیم داشت. با سلام به شما آقای نوری‌زاده عزیز و این پرسش بلافاصله. آقای نوری‌زاده، آیت الله خامنه ای در برابر گروهی از دانشجویان نخبه یا همینطور دانش آموزان اظهارات تقریبا کم سابقه ای داشتن. ایشون اشاره کردن که به گفته خبرگزاری های داخلی اجازه دادن که از مقام ایشون هم انتقاد بشه و گفتن که دلیلی نداره رهبری از جزئیات با اطلاع باشه و مایل هم نیست در کارهای اجرایی دخالت کنه و کسانی هم که با اعتقاد ندارن به ولایت فقیه، این ضدیت با ولایت فقیه نیست. به هر حال نرمشی تلقی شده از طرف ایشون در مورد موضوعاتی که قبلا اگه مطرح میشد حکمای حتی در حد اعدام هم داشت. این نرمش رو شما چطور تفسیر میکنید؟
با سلام آقای جمشید شفرنگی عزیزم، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان ما که ما رو در این چهارشنبه شبها همراهی میکنن و البته شبهای دیگه هم آقای چالنگی رو همیشه همراهی میکنن با دیگر کسانی که مهمان برنامه هست. حضور تو عرض کنم بنده به هیچ وجه باور ندارم آقای خامنه‌ای از عهد خود با خیش بازگشته و بران است که آزادی و حقوق بشر و مسائلی رو که دیر سالیست ملت ایران از اون محروم شدن ناگهان امسال با عید فطر به عنوان عیدی به ملت ایران بده. حرفای آقای خامنه ای رو برخلاف حرفایی که ایشون معمولا با یک یادداشت کوچک دستشون میگیرن و بعد یه خط از اون رو نگاه میکنن نیم ساعت حرف میزنن، حرفایی که ایشون این بار زد تمرین شده بود، حرفا دقیق بود، بنابراین باید بین سطور رو بهش دقت کرد، مقدمه و مؤخره رو نگاه کرد، پیش زمینه رو دید و نتیجه گیری رو دید. چی میگه آقای خامنه‌ای؟ سالها پادشاه پیشین ایران که حالا عناوین مختلفی براش بود از جمله طاغوت، متهم میشد به اینکه در همه امور مداخله میکنه، از ریز و درشت و از خرد و کلان ایشون در همه جا هست، حتی یک فرماندار بخوان تعیین بکنن ایشون باید نظر بده و بنابراین همه مسئولیت ها متوجه اوست و در نتیجه وقتی هم که شروع شد انقلاب و تظاهرات تمام نگاه ها متوجه او بود و با اون که شاه تلاش کرد با انتخاب افراد شایسته مثل زندیار دکتر شاپور بختیار نشون بده که در صدد قدرت اجرایی رو به افرادی صالح واگذار کنه، با این وجود تمام دشمنی ها به طرف او جهت داده شد، یه مقدار به خاطر مداخله او در همه امور که حالا دیگه اگه یه جاده ای هم خراب بود میگفتن کار شاه. آقای خامنه ای هزاران بار بیش از شاه در جزئیات امور مداخله میکنه. یه روزی که من دیدم آقای خامنه ای در مقام رهبر جمهوری اسلامی، موقعی که ایشون رئیس جمهوری بود، خیلی علاقه به ارتش داشت، علاقه به وسایل نظامی داشت، حتما سعی میکرد سردوشی فارغ التحصیلان دانشکده افسری رو خودش بده. وقتی ایشون رهبر شد من یه بار دیدم ایشون دانشکده آموزشگاه گروهبانی رم رفته داره درجه جونو بهشون میده، اون خطی رو که روشونه شونه. اینه که آقای خامنه‌ای شروع کرد مداخله در همه چیز. یک دولت بسیار مقتدرتر از دولت در دفترش به وجود آورد. در زمان آقای خمینی جمع کل دفتر آقای خمینی رو شما میزدید به 150-60 نفر نمیرسیدن، با آدمایی که بیرون بودن منهای البته نمایندگانشون یا تشکیلاتی که آقای منتظری داشت 50-60 نفر بیشتر آدم نبود. آقای خامنه‌ای 12,000 نفر زیر پرچم دفتر رهبری در شکلهای مختلف و در مراکز و دفاتر مختلف کار میکنه. دفاتر نمایندگی ایشون در خارج از کشور هر کدوم برای خودش یک وزارتخانه است و اینا رو واقعا مثلا لندن شما میدید میبینید یک کازینوی بزرگ رو خریدن کردن دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری.
یعنی خب کازینو آقای نوری زاده کازینویی که از
پارو بله کازینو رو خریدن، گفتش که مرحوم فکر کنم زندیات عماد خراسانی بود که زاهدان کوری چشم همه جمع شما وسط کعبه دو میخانه بنا خواهم کرد. حالا اینا اومدن برعکسش کردن، اومدن و کازینو رو تبدیل کردن به دفتر مقام معظم رهبری. البته قماری که الان در اینجا می شود بدتره، چون با سرنوشت مردم قمار می شود. باری این رو خواستم بگم، آقای خامنه‌ای در تمام شؤونات کشور دخالت کرد و امروز تمام نگاه ها متوجه ایشونه. شاید ایشون مسئول نباشه، ولی از قطعهای زنجیره‌ای گرفته تا کارخونه شکر تا بیکاری تا گرفتن آقای اوسانلو تا سرکوب دانشجویان همه متوجه مقام معظم رهبری است، چون ایشون خواست در همه کارها دخالت کنه. و روزی که یک نماینده سابق مجلس آقای به اصطلاح شعله سعدی یک نامه برداشت به ایشون نوشت، یه سال و نیم حبس بود. روزی که آقای سازگارا دوست عزیزمون آقای دکتر سازگارا نامه نوشت، اون بلاها رو سرش آوردن و دیدیم رجایی خراسانی یک بار گفت آقا شما روابط با آمریکا رو قطعیه کردید، آقای خمینی شرطیه کرده بود، باعث شد آقای رجایی خراسانی رفت. اصلا کسی دیگه نمی، اگه رادیو فردا گاهی باش مصاحبه نکنه اصلا مردم میگه رجایی خراسانی کی بود. آقای خامنه‌ای بعد امروز میاد میگه کسی که برد فقیه قبول نداره میخواد چی بگه؟ میگه منو ولی قبول داره. ممکنه ولایت فقیه قبول نشه، اما منو به عنوان مقام معظم رهبری قبول داره. بعد نکته دیگر، آقا فکر نکنید من باید از همه چی خبردار باشم. درسته در همه چی مداخله میکنم، اما اگر وضع مالیتون بده، اگر این دولت داره خرابکاری میکنه، گریبان منو نگیرید. من گناهی ندارم، اما رهبر نباید از همه چی مطلع باشه. رهبری میتونه اینو بگه که بشه ملکه الیزابت، بشه نخست رئیس جمهوری هند، بشه رئیس جمهوری اسرائیل، که در امور مداخله نمیکنه، نخست وزیر همه کار است. ولی رهبری که اگر عجب شیرم بخوان رئیس چیزشو به اصطلاح نمیدونم مسکنشو تعیین بکنن، حتما مقام معظم رهبری یا نماینده مقام معظم رهبری باید خبر داشته باشه. نمیتواند از خود سلب مسئولیت کند، نمیتواند بگوید من خبر ندارم. درسته ما در مملکتی هستیم که رئیس جمهوریش در مصاحبه مطبوعاتیش در نیویورک میگوید از محکوم شدن به اعدام دو روزنامه‌نگار خبر ندارد و مدعی است که زنان در ایران بالاترین آزادی ها رو دارن و البته مسائل دیگری که ایشون نفی کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی بیاد بگه من مسئول نیستم، نه، ایشون مسئول تمام کارهایی است که خود ایشون عهده‌دارش بود و کارهایی که دیگران بر شانه مقام معظم رهبری گذاشتن. دیروز میگفتن به فرموده خدایگان، امروز میگن بنا به تعلیمات مقام معظم رهبری.
البته خود شما به تفاوت‌های اشاره کردید، من این پرسش رو مطرح نمی‌کنم که چه تفاوت‌هایی هست. عرض کنم خدمت شما آقای نوری‌زاده، خیلی مختصر قبل از اینکه سخن رو با آقای سازگارا شروع کنیم، در ارتباط با دفتر رهبری صحبت کردید. ببین یک خبر هست، خبرگزاری دانشجویان ایسنا داده، جای دیگه هم دادن، من حقیقتش زیاد سر در نیاوردم. رکورددار جهانی رؤیت هلال ماهای جوان تأکید کرد که خلاصه بالاخره بر اساس محاسبات نجومی هلال ماه شوال در ساعت فلان هست. بگذاریم از اینکه در کشوری که شما ساکن هستید مثل انگلستان و همینجا در آمریکا بچه‌ها در مدرسه ها هم به راحتی میتونن محاسبه کنن اول ماه کی هست. و بعد سید محسن قاضی، اولا این چه جور رکوردداری است؟ اینو من برام یه توضیح مختصر بدید. و بعدش عضو کمیته علمی ستاد استحلال ما دفتر مقام معظم رهبری، اینم لابد یک کمیته استحلال. چه جور کمیته ایست؟
کمیته استحلال الان برای تو عرض میکنم، یه مدیر کل، 8 معاون، 16 مشاور و راننده و غیره، هیچی. بیچاره ملت 20 میلیارد تومان مال ملت، مال آقایون. متاسفانه آقای دفتر مقام معظم رهبری تورم مکتب دفتر گرفته. شما هر گوشش نگاه بکنی این آقا چی کار است؟ این آقای ناطق نوری بازرس کله. پس این آقای اصغر حجازی چی؟ ایشون بازرس در امور امنیتی هن. ای عجب. این آقای اعلم الهدا چیه؟ ایشون بازرس در امور طلبه هن. همینجوری مقام درست کردن، پول میدن، ماشالله. هیچ کدوم هم از 1 میلیون تومان حقوقشون کمتر نیست. این آقای مسئول استحلال، ایشون به نظر من مسئول استهمار ملت ایرانه. برای این که به قول شما هر بچه مدرسه ای با یه دونه دوربین میتونه هلال ما رو ببینه. اینا مال عصر خمسمه است، مال حالا نیست، مال قرن چهارمه. تازه اون وقتم بعد اومدن زیج مراغه رو درست کردن و نشستن از اونجا نگاه میکردن، پیدا میکردن. این بازی ها در عصر کامپیوتر که شما میتوانید توی منزلتون از طریق گوگل ارث برید جهان رو نگاه کنید و از توی آمریکا برید منزل پدری، خانه پدری رو ببینید، اینها فقط دکانیست برای ارتجاع بود، مرتجع نگه داشتن جامعه، عقب نگه داشتن جامعه و دکانی برای نان خوردن مسئول رؤیت ماه در دفتر مقام. هر کدوم از این مراجع هم ماشاءالله 4-5 تا دارن.
کمیته استحلال
حضرت آیت الله ناصر ابوالمکارم مأمور کردن آقایون مسئول رؤیت ماه رو برن بیرون قوم نگاه کنن، مثل که از خود قوم نمیشه نگاه کرد. بله ببخشید.
خواهش میکنم. خب سلام به شما.
سلام. نوریزاده خیلی شیرین صحبت میکنن و من دلم بخواد ساجی به همین موضوع یه بله کمیدی یک
بحث شیرینش
مختصری بدم. ببینید این سیستم قمری که نزد اعراب مرسوم بوده، نزد چینی ها هم مرسوم بوده، سیستمیست که اگر اساسش رو بر گردش ماه به دور زمین بگذاره، خب این 5 میلیارد سال زمین داره، ماه داره دور زمین میگرده و 1000 سال پیش هم با حتی هیئت قدیم میتونستن بفهمن که دقیقاً ماه جدید کی میاد به آسمون، هیچ تغییری هم درش نیست. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه این شرط آقایون روحانیونه که در واقع به نظر من مردم رو میخوان به خودشون وابسته نگه دارن و اون نیست که میگن حتماً باید هلال شب اول ماه به چشم دیده بشه. حتی بعضیشون دیدن با چشم مسلح رو هم قبول ندارن. این شرط رؤیت مشکل ایجاد میکنه، برای اینکه ماه باید در یک افق به اصطلاح زاویه 15 درجه نسبت به خورشید باشه تا قبل از طلوع خورشید، غروب خورشید دیده بشه و اشکالات عدیده. اولا که اصلا خود این گاه شماری زمین به این خوبی زیر پای آدم هست و تاریخش به اصطلاح شمسی و خورشیدی گاه شماری بسیار بدیست. من همینجا بگم، فرض کنید مثلا همین ماه عزیزی که گذشت، حضرت امیر در این ماه در 21 رمضان سال 40 هجری قمری شهید شده، شما وقتی تبدیلش میکنید ایشون 11 بهمن سال 39 هجری شمسی شهید شد. یا روز عاشورا همین روزاست، 21 مهر سال 59 هجری شمسیه. اما این به دلیل کوتاه بودنش نسبت به سال شمسی، یعنی روز واقعی اونجاست، میچرخه در طول سال و شما چله زمستون مردم مثلا میگن تشنه لب فرض کنید سینه میزنن به یاد امام حسین. من مرادم این است که خود گاه شماری اشکال داره. بهترین گاه شماری واقعا بدون تعصب باید گفت گاه شماری است که خیام و اون هیئتی که همراهش بودن درست کردن، از تمام تقویم‌های موجود دقیق‌تر. اما گاه شماری قمری با این نکته‌ای که آقایون روحانیون شیعه به خصوص شرط دیدن با چشم رو قرار میدن، باعث شده که هر سال این گرفتاری باشه و آقای خامنه‌ای یک هیئتی رو مسئول کردن در طول سال سر کوه‌ها، همچون که آقای نوری‌زاده میگن ده‌ها نفرن کوه به کوه میرن و هر شب، هر اول هر ماه و آخر هر ماه دیدن ماه و نمیدونم ندیدن ماه و ثبت میکنن. جالب هم هست که از وقتی آقای خامنه‌ای رهبر شده هر سال هم به اشکال میخورن. من جمله همین امسال روز اول ماه رمضان تا ظهر نگو گفته بودن هنوز محقق نشده، یا آقای سیستانی همین امسال گفتن نه خیر به جای پنجشنبه جمعه اوله ماه رمضان.
چه اینا دی قبل از من نمیخوام الان یه کمیته استحلال هم اینو باز چه اینا دی هست. خب این روایت هم هست که فرزند زمان خیشتن باشه این چیزا باید مسلح به علم و اینو. خب چه اشکالی هست؟
من به نظرم از موارد مسلمی است که باید گفت آقایون روحانیون شیعه به خصوص التسنن هم مشکل رو دارن به این شکل به این حاد دینه
از هر یه اعلامیه میده ما...
یا خیلی راحت تر میشه تقویم رو به شمسی تبدیل کرد، به خورشیدی تبدیل کرد که خیلی تقویم شسته رفته خوب و دقیق تری، اینجورم کم نمیاره سالیانه 11 روز کم بیاره و روزا بچرخه، یا همین قمری رو هم بخوان نگه دارن. شما اگر ماه جدید تولد ماه جدید رو ملاک قرار بدین تا 50 سال بعد که چه از کارم، تا 5000 سال بعدم به راحتی میتونیم پیش بینی کنیم ماه که تحت گردشش دور زمین تغییری نداره. همین فقط این شرط رؤیت با چشم اونم غیر مسلح رو حتی قبولم نیست مثلا هواپیما بره رو آسمون در افق ببینه. الان مثلا امشب پنجشنبه شب در گوشه آمریکای جنوبی دیده خواهد شد ماه، اما میگن قبول نیست. باید هر شهری خودشون برن سر پشت بون ببینن. و مورد مسلم است که به نظر من آیین روحانیون در واقع با یک هم مردم رو علاف میکنن در این عصر کامپیوتر،
یعنی منظور اینه دست خودشون میشه
و در واقع مردم رو به خودشون وابسته نگه میدارن برای اینکه ایشون باید تایید کنن که اول ماه شده. به قول شما در اصل که بچه مدرسه‌ای به سادگی اصلا محاسبم نمیخواد تو سایت های متعدد کامپیوتری، سایت همین نیسای امریکا رو که شما برین تمام احوال طلوع و غروب ماه و خورشید و تمام سیاره های منظومه شمسی با دقت ثانیه‌ای توش ثبت هست تا هر چند سالی که دلتون بخواد. بنابراین
این موزه زیست شناسی خیابون اون ور هست.
بله تو این واشنگتن
شما رفتید قطعاً که تاریخ
بسیار واشنگتن موزه های بسیار خوبی داره،
تاریخ زمین و از میلیون ها سال پیش شلو هست،
حداقل 5 میلیارد سال پیش.
اما از این موضوع کمیته استحلال که بگذاریم آقای سازگارا، ببینید پرسش که من از آقای نوری زاده داشتم، اظهارات آقای خامنه‌ای، یک سرمقاله کیهان تهران هست با جمله مرحوم احسان طبری عضو مرکزیت حزب توده و از تئوریسین‌های بلند آوازه مارکسیسم و عضو آکادمی علوم شوروی است، بسیار لقب‌های مرحوم احسان طبری و کارهاشون. این مقاله‌ای داره و این مقاله از این بابت جلب توجه می‌کنه که برای حقانیت و مشروعیت جمهوری اسلامی، نخستین حکومت الله بر زمین به گفته مسئولان نظام ایران و همینطور اسلام، استناد میشه به آقای طبری. آقای طبری که خب به هر حال زیر فشار بودن مثل خیلی های دیگه. چه اتفاقی افتاده؟
بله به قول شما چی شده که آقای طبری مرجع تقلید آقای حسین شریعت مداری شدن؟ منم اتفاقا این سرمقاله رو خوندم، سرمقاله به یک معنی خطرناکی هم هست. ببینید برای این که من این توضیح بدم بذارید برگردیم دو روز عقب. در دانشگاه تهران تصمیم داشتن دولت آقای احمد نژاد یک نمایش درست کنن، از سه روز قبل رفتن کوچکترین سالن دانشگاه تالار علامه امینی رو گرفتن، حسابی کنترل کردن، کسایی که قرار بود داخل سالن برن دستچین شده بودن، بسیج جلوی منطقه سالن بهش اجازه داده بودن مستقر بشه، حراست‌های دانشگاه‌های دیگر رو همه رو آورده بودن دانشگاه تهران درهای مختلف تا دانشجوها رو کنترل کنن که اگر دانشجویی از دانشگاه دیگه میاد راهش ندن شناساییش کنن. با همه این تدابیر فکر می‌کردن آقای احمد نژاد رو می‌برن در داخل سالن، ایشون در یک جمع از قبل تعیین شده و دستچین شده شروع میکنه یک حرفایی رو میزنه از قبیل همون حرفایی که اینجا هم زدن که ایران آزادترین کشور دنیاست یا زنها حقوقشون آزادترینه تو دنیا و هاکذا، این دروغایی که میکنه. دانشجو قبلا هم گفته بودن آقا اگه اجازه بدید یک نفر از ماها لااقل بیاد در این سالن سوال داریم. من یه اطلاعیه خیلی خوبی هم دیدم دانشجویان لیبرال دانشگاه های ایران داده بودن و گفته بودن آقا ما هم از شما سوال داریم. آقای احمد نژاد سوال راجب آزادی، راجب حقوق بشر، راجب 120 میلیارد دلار لااقل درآمد نفتی که داشتین چیکار کردین و اشتباهات پی در پی دولتتون، به هر حال دانشجو و حق سوال داره. راه ندادن دانشجوها رو، دانشجوها بیرون ناچار شدن تظاهرات کنن، یک مقدار هم درگیری شد. جالبه برچسب هایی که به دانشجوها زدن، گفتن این دانشجوها کمونیست بودن، از اون بانمکترین چی گفتن ساواکی بودن.
ساله
28 سال پیش ساواک منحل شده، حیوان اون ساواکی هم که بودن خیلیشون یا فوت کردن یا پیرمردان. یعنی الان چجوری میتونی یه دانشجوی 23 4 ساله عضو ساواکی که 28 9 سال پیش منحل شده تموم شده باشه؟ و روزنامه کیهان مجددن حرف بسیار تندی زده که من رو واقعا نگران بچه های دانشجو کرد. برای اینکه پارسال هم که آقای احمد نژاد در پلی‌تکنیک در دانشگاه امیرکبیر صحبت کرد، دانشجو بهش اعتراض کردن، ظاهرش ایشون گفت هیچ کس هیچ کاری نداریم، اما بعد اومدن یک پاپوش برای دانشجوها دوختن و اون این که توی روزنامه های جعلی که چاپ کردن دانشجوها به مقدسات توهین کردن و هنوز تا دانشجو امیرکبیر در زندان. و به همین دلیل هم دانشگاه های دیگه مثل علامه یا دانشگاه قزوین همین دیروز اعتراض کردن که دانشجوها رو باید آزاد کن. اما کیهان برداشته، اولا اون استدلال مسخره همیشگی رو مطرح کرده که چون دانشجویان حرفهایی رو میزنند که رسانه های به قول کیهان استکباری میزنند، مثل یعنی همین وی او ای که من و شما توش نشستیم از دیده کیهان میشه، یا رسانه‌های غربی و غیر فارسی زبون، بنابراین این دانشجوها حقوق بگیر خارجی ها. یعنی اگر مثلا همین غربی ها بگن زمین گرده و دور خورشید میچرخه، اگر دانشجوها بگن با این حساب میشن مزدور امپریالیسم. یعنی اصلا این پای حقیقت در میون نیست. یعنی اگر به حقیقت رسانه های غربی میگن آقای احمد نژاد در ایران شما که میگی مثلا روزنامه نمیبندن، این 11 روزنامه که تعطیل شده، این آدمی که شکنجه شده شما میگی شکنجه نیست، هیچ جای حقیقتی نیست. این حقیقت رو اگر فرض کنید CNN در امریکا بگه، رادیو اسرائیل بگه، یا VOA بگه و دانشجو هم در ایران بگه، روزنامه کیهان به جای اینکه بگه حقیقت داره گفته میشه، میگه چون این دوتا حرف یکیه پس لابد این دانشجوها حقوق بگیر خارجی. و اون چیزی که من رو عرض کردم نگران میکنه نیست که این پاپوشایی که کیهان میدوزه و به اصلا جدیدم نیست، کیهان از این حیث ارگان شکنجهگران ایرانه و واقعا نوبریست در رسانه‌های گروهی دنیا برای اینکه رسما برای مردم توش خط نشون میکشه، پرونده‌های محرمانه رو به رخ میکشه، از شنود تلفنی نقل قول میکنه و بعد هم با همین حرفایی که میزنه بعدن میبینید که افراد رو دستگیر میکنن، زندان میکنن و شکنجه میکنن. به نظر من کاری که دانشجویان کردن حداقل در این طرف دنیا، این دو سه روز گذشته شما هم شاهد بودید، از فاکس نیوز و CNN و BBC شما بگیرید تا تمام خبرگزاری ها و روزنامه ها منعکس کردن، به خصوص این حرف مرگ بر دیکتاتور دانشجویان به شدت منعکس شد و خیلی خوب در واقع پرده ریا و تزویر که به نظر من امسال آقای احمد نژاد میخواستن پهن بکنن دانشجوها پاره کردن، باثابت خیلی خوبی در دنیا داشت. و یه چیزی هم حیفم میاد نگم، من گاهی با خودم فکر میکنم اگر واقعا ریا یک ویروس کشنده بود، یک نفر از این مقامات جمهوری اسلامی احتمالا زنده نمیموند، برای اینکه اینجور پرده ریا رو باز کردن، اون وقت باید بدونن که اون چیزی که در واقع این ویروس رو میکشه چند تا دانشجوی آزاده هستن که میتونن بیان وایسن و بگن آقا دروغ میگین. به قول یکی از پلاکارد دیدم دانشجو گفت آقا در آزادترین کشور دنیا به آقای احمدی نژاد ما رو از دانشگاه علامه اخراج کردن و ما رو به دانشگاه خودمون راه نمیدن، و ده ها مورد دیگه که میشه جلوی ایشون و دوستانشون گذاشت.
آقای دکتر نوریزاده، این ریاکاری رو برای کی میکنن؟ مثلا فرض کنید که کیهان تهران به گفته آقای سازگارا پاپوش درست میکنه، چه نیازی داره برای درست کردن این پاپوش ها وقتی خب میرن و میگیرن افراد رو زندان میکنن بدون هیچ ضوابط قانونی، اونطور که سازمان های بین المللی میگن؟ این توجیه رو برای کی میخوان انجام بدن که مثلا بگن دانشجو وابسته به صهیونیسم بین المللی از خارج حقوق میگیره و از این حرف؟
شما آقای دکتر سازگارا اشاره به ریا و تظاهر میکرد. آقای حسین شریعت مداری که لقبی داشتن حسین بازجو، به خاطر نقشی که در بازجویی های بسیار خطرناک ایفا می کرد، یکی از کارهایی که در طول سالهای اخیر کرده زمین ساز سرکوبی و گاه قتل انسان ها شده. من نمونه هایی از این رو در آوردم در یکی از کتاب ها، و این نمونه ها این است که مثلا در اون ستون هایی که لابلای صفحات کیهان چاپ میشه و خیلی هم اغلب سعی میکنن مثلا لحن طنزآلودی هم بهش بدن، مثلا اشاره شده بود حزب سه نفره ملت ایران یا همچی چیزی، رهبرش عصمت فاطمه زهرا رو در مجلسی رد کرده، نفی کرده، و همین مبنا میشد اینو بعد میبردن پیش آیت الله خوشوقت یا امثال او که آقا کسی که عصمت فاطمه زهرا رو نفی بکنه این تکلیفش چیه، ایشون هم میگفت مرتد باید کشتش، و زمین ساز میشد که بعد این حکمو میدادن دست آقای مصطفی کاظمی یا آقای علی خانی و دیگران که برید سر فروهر رو ببرید. این زمین سازیه برای دانشجو هم همینطور، برای دیگران هم همینطور. اینا در حوزه خودشون برای توجیه عملکردشون احتیاج به این چیزا دارن که فردا بردارن آقا این دانشجوان شما دیدید متوجه شدید که اینا ارتباط دارن. مگه یادتون رفته آقای مصباح یزدی مدت‌ها میگفت معاون وزارت خارجه آمریکا اومده تو یکی از هتل‌ها یه چمدانم پول آورده که مرتب آقای نبوی مینوشت آقا این پولا کو سهم ما رو بدید، و حتی یه بار آقای شمس الواعظی هم گفت آقا این پولا کجاست که ما نگرفتیم. بنابراین آقای شریعت مداری مأموره، و خیلی هم جالبه یک تشکیلاتی این کارو میکنه، یعنی شما میبینید یال سارات و یک سلسله از این روزنامه های مثل همینا که واقعا آدم وقتی میبینه شرم میکنه، روزنامه های برجسته، روزنامه نگاران برجسته باید تعطیل بشن و خانه نشین جاش اینا دارن، یا سایت هاشون میبینید یه دفعه این خبر در اونجا دانشجو عضو دفتر تحکیم وحدت مثلا میم دال اخیراً شنیده شده از در تماس های تلفنی با یکی از مسئولان CIA در ارتباطه. اینو شروع میکنن زمین سازی، خودشون طراحی میکنن، خودشونم میبرن، خودشونم میدوزن، و بعدم میان. مگه برای خانم اسفندیاری یادتون رفته آقای حسین شریعت مداری چه ها نوشت؟ جاسوس شدن، حتی روزی که ایشون آزاد شد نوشت جاسوس فرار کرد. خب ببینید اینا برای خودشون اون دایره محدودی که اینها توش هستن برای خودشون باید توجیه کنن. زمینه سرکوبی رو آقای حسین شریعت مداری و شاگردانشون که امروز همه جا هم پراکندن، وزارت ارشاد در تسخیرشونه، در خارج از کشور دفاتر فرهنگی رو دارن، اینا به هر حال توجیه میکنن این کار رو. خیلی هم به نظر من مسئله ساده ایه.
خب این یه طرف دیگه قضیه هم این هستش که وقتی یه دانشجو یا یه وبلاگ نویس رو میگیره یک رژیم یا یک حکومت و میگه امنیت ملیه این نظام رو به خطر انداخت، و مثلا الان حکمای زیادی ما داریم، مثلا عضو کانون صنفی معلمان به حبس تعلیقی، عرض کنم رویا که صفارزاده عضو کمپین 1,000,000 امضا در سنندج بازداشت شد، احکام انضباطی دانشجویان دانشگاه مازندران و علامه صادر شد، محکومیت امین بزرگیان فعال سابق دانشگاه، این بخشی از حکم است. خب یه دانشجو رو مثلا در سنندج، در گرگان، در سمنان، در تهران میگیرن و میگن امنیت ملی این نظام رو به خطر انداخته.
این که امنیت ملی شلیه که یه دونه دانشجو
در خارج، این پرسش بارها مطرح شده.
دقیقاً ببینید یه قانونی ما داریم در ایران که من بهترش شو بذارم سمبل بی قانونی، به نام قانون تعزیرات اسلامی. به قدری این قانون کشدار و نامشخص و نامعین بندهاش که به استناد بندهای قانون تعزیرات اسلامی شما پیغمبر خدا رو صبح میتونید بگیرید دستگیرش کنید بکنیدش زندان، برای اینکه یک مثلا یک بندش اقدام علیه امنیت ملی، تعریفی هم نداره، یا تبلیغ علیه نظام. خود بنده که اینجا الان نشستم به سلامتی 6 سال حبسی که محکوم شدم همین دوتا اتهام اصلشه، از یک 3 ماه تا 1 سال برای تبلیغ علیه نظام، از 3 ماه تا 3 سالم برای اقدام علیه امنیت ملی، یه بند دیگه هم دارن ارتباط با عوامل جاسوسی بیگانه. بعد مثلا مصداقی که توی پرونده شما می نویسند باور کنید گوینده یه همین وایس آف آمریکا رو تو پرونده می نویسند که مأمور آمریکاست، پس چون به شما زنگ زده در تهران با شما مصاحبه کرده این ارتباط به عوامل جاسوسی بیگانه است، بعد تا 30 سال میتونم به شما حبس بدم به موجب این قانون. اینقدر الان دیدم معلمی رو به استناد مادهش
میترسم با ما مصاحبه کنه
واقعا همین کارو بره. یعنی همین به همین خندداری من در یه مقاله همینجا نوشتم که جنایت قانونی در ایران به راحتی جنایت انجام میده دستگاه قضایی کشور با ظاهر یک سری قوانینی که در واقع اصلا قانون نیست، کلی کشدار. بنابراین این نرخ شعباسیه توی تمام پرونده های بچه هایی که دستگیر میکنن شما یه تبلیغ علیه نظام، یک اقدام علیه امنیت ملی به اصطلاح قطعیه توش. حالا اگه بخوان یه خورده آشوشورترش هم بکنن یه ارتباط به عوامل جاسوسی بیگانم تنگش میزنن، خلاص شما دیگه تا 30 سال میتونن هر جور دلشون بخواد بازی بکنن.
قدم بعدی محاربه با خداست.
محاربه با خود. اتفاقا این هم تو همین قانون تعزیرات اسلامی هست. و به قدر این بندها کلی و کشداره که هر روزنامه ای رو میشه بست، هر نشریه رو میشه بست، هر کسی رو میشه دستگیر کرد، هر کسی رو میشه توقیف کرد و در واقع به هیچ وجه نمیشه به اینها قانون گفت. به هر حال این ایراد شما کاملا این رای درستی است، یعنی صرف نظر از مستند قانونی که در واقع مستند به یک قانون بی قانونیه، صرف نظر از اون اصلا خود این به عنوان یه بحث برون قانونی جای سوال داره که این چه جور امنیت ملی است که یه معلم اگر بگه من حق و حقوقمو میخوام تجمع بکنه میتونه به همش بزنه، یه دانشجو اگه بیاد بگه آقای احمد نژاد من میخوام ازت سوال کنم میتونه به همش بزنه، و هر بچه‌ای رو هر کسی رو که بگیرن به همین جرم هستش. به نظرم آقای چالنگی این بحثی که هفته گذشته میکردیم در پاییز به تعبیری شاید بشه گفت غم‌انگیزی که در پیش داریم با تشدید مشکل اقتصادی در کشور که دیدم سازمان صندوق بین‌المللی پول هم گفته که افزایش پیدا خواهد کرد، تأثیر این نقدینگی تورم رو تشدید خواهد کرد و فشار روی کارخانجات و تعطیلی بیشتر و اعتراضاتی که طبیعتاً دانشگاه میکنه، چون دانشجو رو که نمیشه ساکت کرد، دانشجو بی خودی هم همین هفته جنگ در ایران تمام دانشگاه ها مانور نظامی گذاشتن شاید مثلا دانشجو رو مرعوب بکنن، دانشجو در هیچ کجای دنیا ساکت نمیشه و سایر اصناف مردم به نظر من تجهیزی که حکومت خودش رو کرده، امثال آقای جعفری حرفایی که میزنن به فرمانده سپاه، خودشون رو برای یک مقابله با ملت دارن آماده میکنن و اینجور تهدیدات و مانور نظامی به بهانه هفته جنگ تو همه دانشگاه گذاشتن و تیر هوایی در کردن، یا عرض شود این بیگیرو به بندها و این سرمقاله های آقای حسین شریعت مداری و امثال هم، به نظر من مجموعش مال این است که در واقع حکومت خودشو برای رویارویی و سرکوب نارضایتی ها بیش از پیش آماده میکنه. من یک نکته ایرم بگم در تکمیل فرمایشات آقای نوریزاده، به نظر من آقای خامنه ای برخلاف گاهی ادعایی که میکنه که خیلی ابراز شجاعت میکنه خیلی زود میترسه و عقب میره. این شعار مرگ من قرائن زیادی
حکومت الله بر زمین رو به ترس متهم.
من قرائن زیادی برای این دارم که ایشون حالا از حوصله بحث مو خارجه، ایشون خیلی زود خودش رو میکشه کنار و تاکتیکی هم که داره این است که دستش رو بتکنه و بگه من نبودم. این فریاد مرگ بر دیکتاتوری که توی دانشگاه های تهران که بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه کشور ماست به یه معنی، حالا اگر تربیت معلم رو منها کنیم، این دانشگاه دانشجوها سر دادن، از نکاتی است که به نظر من آقای خامنه ای بلافاصله داره سعی میکنه بگه که دولت با همه نکاتی که این همه ایشون از این دولت پشتیبانی کرده، فورا داره میگه که اگر یه جایی چیزی بود من در جریان نیستم. در واقع داره زمینه رو ایشون آماده میکنه که اگر اعتراضات علیه دولت افزایش پیدا کرد ایشون دستشو بتکونه و بشینه یه کناری بگه که من نبودم، من که در جزئیات اطلاعی ندارم. البته هنوز زود اینو بگیم، ولی آقای خامنه ای نه بگیم قطعا ایشون این کارو خواهد کرد، اما آقای خامنه ای به نظر من در پیشینش هم نشون داده روشی که داره این است که به قول آقای نوریزاده دست ایشون تو همه کارها هست، اما اون پشت میسته اگر ببینه کار داره خراب میشه، آنچنان که دولت احمد نژاد کار رو هم در داخل و هم در خارج خراب کرده، دستشو بتکونه بگه که من نبودم، بنده هم عرض کرده بودم، بیاد سعی کنه که بگه که ملت هم همینو میگه.
به اتفاق شما و آقای نوریزاده به ترکیه میریم آنکارا. با سلام به شما آقای علی جوانمردی. آقای جوانمردی در ترکیه
و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، صحبت از عرض کنم خدمتتون احتمال حمله ارتش ترکیه هست به مواضع شورشیان کرد یا پکاکا، حزب کارگران کمونیست کردهای ترکیه. عرض کنم خدمتتون آخرین خبرها در این زمینه رو از شما میشنویم.
آقای چلنگی، پس از آن که در دو حمله جداگانه شبه نظامیان پیکاکا به نیروهای نظامی ترکیه در روز یکشنبه گذشته روی هم 15 کمانده ترکی کشته شدند، دولت این کشور باید جوری تحت فشار میدیگرایان و نظامیون قرار گرفته. از جمله ژنرال باشبوخ، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با صراحت دولت رو در مبارزه با پیکاکا مقصر و حتی ناموفق قلمداد کرد. رسانه های ترکیه نیز بیش از هر زمانی عملیات نظامی ارتش در خاک کردستان عراق رو راه چاره می به گفته خود تکوه تروریسم پیکاکا توصیف کنند. روزنامه های رادیکال، ملیت و اوتادوگو علاوه بر مطرح کردن لزوم عملیات برون‌مرزی، حتی خواستار معاصرین اقتصادی حکومت منطقه‌ای کردستان عراق از طریق بستن گذرگاه‌های مرزی شدند. با این توجیه که پیکاکا از شمال عراق بود تصمیم گیره و از کردستان‌های قندی واقع در مرز شمال شرقی عراق به عنوان پشت جبهه استفاده می‌کنه. گرچه فضای شورای امنیت ملی ترکیه و شورای مبادله با ترور در این کشور سه‌شنبه دیروز به ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر تشکیل جلسه داد و با صراحت به رغم مخالفت‌های آمریکا و دولت عراق دستور بررسی عملیات برون‌مرزی ارتش برای سرکوب پیکاکا رو صادر کرد، مسئله‌ای که از دید رسانه‌های ترکیه ممکنه به ضوابط استراتژیک آمریکا و ترکیه نکته وارد کنه. امروز هم دولت ترکیه اعلام کرد سرگرم تحقیق لایحه‌ای است که به موجب آن عملیات احتمالی ارتش با هدف تعقیب شبه نظامیان پیکاکا در خاک کردستان عراق جنبه قانونی و مشروع پیدا خواهد کرد. این لایحه قرار هفته آینده برای تصویب به مجلس ملی ارجاع داده بشه. در این میان برخی مطبوعات از جمله روزنامه‌های حریت و جمهوریت از آماده شدن ارتش برای ورود به عراق سخن می‌گویند، اما علی‌رغم هیاهوی تبلیغاتی که در ترکیه در واقع این بار بیشتر از دفعات قبلی به راه انداخته شده تا زمینه سیاسی عملیات در داخل خاک کردستان عراق رو هموار کنند، به نظر نمی‌رسد چنین حمله‌ای به این سرعت تحقق پیدا کنه. چون قرار علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در دو هفته آینده به بغداد سفر کنه، از طرف دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این ماه عازم واشنگتن است تا با پرزیدنت بوش ملاقات کنه و علاوه بر این در اواخر ماه نوامبر اجلاس امنیتی عراق به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار میشه. بنابراین برخلاف گفته رسانه‌های ترکیه احتمال وقوع عملیات برون‌مرزی به این زودی ضعیف است. اما آقای چالنگی، مسئله ای که در این میان توجه رسانه‌های ترکیه و از جمله آژانس خبر ترک رو به خود جلب کرده اینه که جمهوری اسلامی به موقع از شرایط موجود میان آمریکا و ترکیه استفاده کرده و به دولت اردوغان پیشنهاد داده در صورت حمله ارتش ترکیه به کوهستان‌های محل اقامت پیکاکا در کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران ترکیه رو حمایت خواهند کرد و حتی نیروهای ترک می توانند از خاک ایران استفاده کنند. درباره چگونگی و میزان حمایت‌های ایران از ارتش ترکیه در چنین شرایطی خبری منتشر نشده، اما اساساً چنین اظهار نظری از سوی جمهوری اسلامی مقامات ترک رو به برخورد با پیکاکا در خاک عراق تشویق کرده. آقای چالنگیری،
جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. آقای دکتر نوریزاده، چه اتفاقی افتاده که ایران، که حکومت ایران متهم بود که از شورشیان کرد ترکیه حمایت میکنه، اما الان علیه اونها آماده همکاری با ترکیه است؟ به دنبال چی است حکومت ایران؟
بذارید من یک جمله، چون اونجا دارم میخواست یک کامنتی بدم روی حرف دوست عزیزم آقای سازگارا، در رابطه با آقای خامنه‌ای فراموش نمی‌کنیم بعد از 18 تیر ایشون درست فردای 18 تیر وقتی دانشجویان اون شعارها رو دادن دیدی چقدر مظلوم با لحنی خیلی دردناک و پر اندوه گردن کج فرمودن که آقا بذارید به من هرچی میخوام بگن، این بچه های ما هستن. اما بلافاصله وقتی اون 25 فرمانده اون نامه رو با آقای خاتمی دادن ایشون دوباره شمشیر کشیدن و من به یاد فتحعلی‌شاه میافتادم که وای به حال عروس، آقای حسن روحانی رو هم فرستادن که به اعتقاد من آقای حسن روحانی با اون سخنرانی هرگز بخشوده نخواهد شد نزد حداقل جامعه دانشگاهی ما. باری
آقای نوری‌زاده من حرفتون یه خود قطع کنم، منم به حرفی بزنم راجع به شما مرتب این دوست بسیار عزیز من آقای سازگارا. من فقط این خبر رو بهتون بدم، ایشون بعد از تقریبا دو هفته اولین کرواتی رو که شما برشون هدیه آوردید زدن، در حالی که بنده دومین کروات هدیه شما رو امروز زدم. یعنی به هر حال به ایشون همچنین
تأخیر دو هفته رو به ما میبخشن. خواهش
میکنم،
خواهم بدونی دوستان بسیار عزیزتون رو بشناسید. بفرمایید.
ممنونم. حضورت عرض کنم اما در رابطه با کردستان، جمهوری اسلامی، حزب پکاکا زمانی که با دولت ترکیه درگیر بود و اون مجال رو هم نداشت که وارد کردستان عراق بشه، در ایران پناهگاه بسیار خوبی پیدا کرد و دولت جمهوری اسلامی در ارومیه اردوگاه‌های برپا کرد و پکاکا در اونجا آمد، حداقل بخشایی از آن آمد و اینها از خاک ایران می‌رفتن عملیات نظامی انجام می‌دادن. ترک‌ها بسیار عصبانی بودن. زمانی بود که بعد آقای بلندیان معاون وزارت کشور، معاون امنیتی، رفت به ترکیه و اون پیمان امنیتی رو بس. از اونجا جمهوری اسلامی در واقع مانع از این شد که از خاک ایران برای حمله به ترکیه استفاده بشه، ولی ارتباطش با پکاکا حفظ شد. حتی میخوام بگم وقتی صحبت از پژاک میشد اشاره بر این بود که خود جمهوری اسلامی امکان پیدایی این حزب رو داده تا برای حزب دموکرات کردستان ایران رقیب بتراشه و این واقعیتی هم بود در اون زمان. اما بعدن خب پژاک هم تمرد کرد و علیه رژیم به پا خواست. الانم شما این رو که دارید میبینید حدیث بیاسوت دلان گرد همائیمه. جمهوری اسلامی نگران از جنبش کردهای ایران، طبیعتاً حزب دموکرات کردستان در عراق حضور داره، در کوی سنجق هستن، در اربیل هستن و در سلیمانی هم کومله هست، الان پژاک هست. جمهوری اسلامی به هر حال نگرانه اگر پکاکا بتواند در عراق از حضور خودش استفاده کنه برای عملیاتی در داخل ترکیه، بعید نیست که حداقل یکی دو گروه افراطی و رادیکال کرد ایرانی اونها هم دست به اسلحه ببرن. البته حزب دموکرات مبارزه مسالمت‌آمیز رو برگزیده، ولی گروه‌های دیگر هم هستن، حتی کومله هم اینطور، ولی گروه‌های دیگری هستن که مبارزه مسلحانه میکنن. اینه که جمهوری اسلامی از این نگرانه و طبیعتاً خیلی هم خوشحال نیست از وضعی که در کردستانه، از اینکه کردها تنها منطقه عراق هست که در اون نسبتاً آرامش و استقرار هست و واقعاً باور نکردنی است این همکاری مثبت کردها با ایالات متحده چه تأثیر مثبتی در زندگی و سرنوشتشون داشته. اینه که هیچ کدام از اینها در چشم جمهوری اسلامی پیام خوشی نیست. چون این است که آقای فرهادی رو میفرستن در قالب یک تاجر به اونجا که بشیند و برنامه ریزی بکند برای تقویت انصارالاسلام و آشوب در منطقه کردستان.
آیه سازگار تغییراتی هم در موزه روسیه ما میبینیم به یه شکل. ببینید هرالد تریبیون یک گزارش داشت دیروز، ما اینجا مطرح کردیم که تأکید روی این که ایران مهره‌ای شده در استراتژی روسیه برای تضعیف آمریکا در منطقه خاورمیانه، حتی در منطقه شمالی ایران، ترکیه و جمهوری‌های شمال ایران. از طرف دیگه ما میبینیم آقای پوتین گفته که هیچ علامتی در دست نیست که ایران دنبال سلاح اتمی است. سرگئی لاوروف هم ایشون اشاره کردن که نباید جامعه جهانی اقدام شدیدی علیه ایران انجام بده. این مجموعه رو شما چطور تفسیر میکنید؟ موضع فعلی روسیه به عنوان یک حامی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی هست یا نیست؟
من با این بخش نوشته هرالد تریبیون موافقم که ایران به شکل ابزاری برای روس‌ها در اومده تا در این شطرنج بین‌المللی با مهره ایران بازی بکنن، اما این رو هم مطمئنم که روس‌ها مثل هر کشور دیگه منافع ملی خودشون براشون اولویت داره و تا اونجایی با این مهره بازی میکنند با غربی ها، با همین فرانسه که الان آقای سارکوزی اونجا بود، یا با امریکا که در اون منطقه به هر حال بیشترین امکانات رو داره که پوانای لازم رو بگیرن. اونچه که آقای چالنگی من رو نگران میکنه اظهارات آقای پوتین و آقای لاوروف که در واقع دارن میگن که ایران باید فعالیت هسته‌ایش رو شفاف بکنه، اما هنوز ما از یک مرجع بی طرف نشنیدیم که ایران به سمت پروسس هسته‌ای میره، به نظامی داره میره، به سمت تولید جنگ افزارهای هسته‌ای داره میره، که البته میدونید موضع نزاع جامعه بین المللی با ایران این نیست، بلکه میگه غنی‌سازی اورانیوم رو تو متوقف کن برای اینکه بهت اعتماد نیست، ممکن است به سمت تولید هسته‌ای بره. الان دعوا بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که من رو نگران میکنه این است که روسا الان که دارن این رو میگن به نظر من لالایی است که زیر گوش ایران دارن میگن برای نشستی که هفته آینده در تهران هستش. این نشست آقای پوتین قراره بره ایران، نشست در سطح رهبران پنج کشور دور دریای خزر، این نشست رو باید مجلس ترحیم دریای خزر متاسفانه دونست برای ایران،
یعنی منافع ملی ایران در دریای خزر داره قربان میشه
100%.
ببینید به ازای چی به دست میاره؟
به نظر من با همین پشتیبانی های صدمن یه غاز از روسیه، از یک پروژه نامعلومی که آخرش هم معلوم نیست اصلا چقدر منافع ملی ما رو تعمیم میکن، داستان غنی‌سازی اورانیوم، همین حرف دو پهلویی که روسا زدن حداکثر چیزیست که دارن به ما میدن. ببینید به موجب قرارداد 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دریای خزر به لحاظ حاکمیت سیاسی 50-50 بوده، یک دریای مشترک بین ما و روسها بوده، یک مرز بین المللی هم به موجب به اصطلاح در تطبیق با قوانین حقوق بین الملل بر این دریا بین ما و روسها حاکم بوده، البته ده ها معاهدات ماهیگیری و غیره و غیره هم بین ایران و شوروی امضا شده. شوروی که سقوط کرده، تمام تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی به عهده جمهوری روسیه است که صندلی سازمان ملل شوروی رو گرفته، اما دولت روسیه با گردن کلفتی حق ما رو در دریای خزر نفی کرد، اعلام کرد که خیلی خوب زیر دریا چون ارزش داره و نفت هست، دو سر خط ساحل هر کشور به هم وصل میکنیم، اون سهمش از زیر دریا که اتفاقا مانما میشه مثلا 8% زیر دریا و هیچی هم توش نداره، اما روی دریا که ما اونجا نه کشتی نظامی داریم نه نیروی اتمی هستیم در اونجا، روسا میگن که اون مرز قبلی رو ورداریم و مشاع بشه، یعنی کشتی نظامی و اتمی روسیه و قزاقستان بتونه تا 500 متری بندر نوشهر و انزلی و عرض شود که ترکمن ما هم بیاد. این زورگویی رو الان 6-7 ساله دارم میکنم. دولت آقای خاتمی اساس و گذشته بر این که چون زورش به روسا نمیرسه وقت کشی بکنه و روسیه هم اعلام کرد، همین آقای پوتین با گردن کلفتی اعلام کرد که من با قراردادهای دو جانبه کارم پیش میبرم، اما الان متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد هنوز سند منتشر نشده، از لابلای حرف این است که در سطح وزرا نشستی که بوده توافق شده که سهم ایران احتمالاً یک چیزی بین 11% تا ماکسیموم 20% از دریا خواهد بود، یعنی دریای خزر ما رو دارن میگیرن پای هیچ و پوچ. و من واقعاً چیزی که به شدت نگرانم میکنه اینه و فکرم میکنم پیشاپیش هم باید گفت، همون جوری که دولت شوروی سوسیالیستی امضا کرده بوده، حالا روسیه میگه ما قبول نداریم، هر سندی رو که دولت فعلی ایران به دلیل اینکه نمایندگی از اکثریت ملت نداره امضا بذاره زیرش، از دید ملت ایران قانونیت نخواهد داشت و نافی حق ملت ایران در دریای خزر نخواهد
بود. آقای نوزاد، مثل بار دیگه شما هفت دقیقه از ما طلبکار خواهید شد از آقای سازگارا. عرض کنم خدمت شما،
فقط یه اشاره می‌خواستم راجع به همین موضوع بکنم. ببینید، قاجاریه با همه عیب و ایرادهایی که ازشون میگیریم، همین دریا رو در همون زمان روس‌ها با همه فشارها به هر حال بدون داشتن نیروی دریایی حفظ کردن و در دوران 57 ساله پادشاهی پهلوی هم پهلوی‌ها حق و حقوق ما در این دریا حفظ شد. قرارداد 1940 رو داشتیم. حتی در مورد شیلات و ماهیگیری ما اجازه ندیم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق ما رو بخوره. آقایون الان که اومدن دریای مازندران 11% مال ما شده. آقای دکتر ملکی در اون تشکیلاتی که درست کرده بودن، مرکز مطالعات بحر خزر، که حالا بحر خزر چرا، دریای مازندران، و اونجا خود ایشون اقرار کرد که دولت نالایق و وزارت خارجه نالایق ایران دریای مازندران رو تقدیم کرد به آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه، و این بسیار ناراحت کننده است. و ممنونم که دکتر سازگارم به این مسئله اشاره کرد، چون ما باید پیگیر این مسئله بشیم، همون روسایی که آقای پوتین و دیگران در تهرانه.
یعنی چه کار کنیم؟
به نظر من اعتراض بکنیم شدیدن، برای اینکه به سادگی از هر رسانه و هر امکان و هر عرض شود که وسیله‌ای که داریم به مجامع بین‌المللی که به این سادگی تمامیت ارضی ما رو در واقع دارن خدشه‌دار میکنن و بخش از خاک ما رو دارن جدا میکنن.
خب آقای نوری‌زاده، رسانه‌های غیر ایرانی که وظیفه‌ای نداره، منظور شما رسانه‌های داخلی است؟
البته آقای عزیز من، آقای چالنگی، شما میدونید رسانه‌های داخلی که حرف نمیزنن، ولی به هر حال میشه اینجا آنجا مطرح کرد، حتی اگه شده ایرانیان در ایالات متحده آگهی بدن به روزنامه‌های بزرگ، بیان و اینو مطرح کنیم.
سپاسگزار هستیم. در این برنامه گذشته آقای سازگارا یادی کردن از میرزا آقاسی، درست میگم؟ حاج میرزا آقاسی در قیاس با آقای دکتر احمدی نژاد، امروز هم شما رو ذکر خیری کرده از دوران قاجار در ارتباط با عرض کنم دریای مازندران، بحر خزر دیگه. امیدوارم برنامه ما تبدیل نشه به
چون یک قیاس داشت که به خاطر آب شور دریا کام شیر دوست و تلخ نمی کنیم، به عنوان ننگ تو تاریخ براش مونده.
سپاسگزار هستیم از آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده که نقطه نظرهای مستقل خودشونو با ما و شما در میون گذاشتن. تا برنامه بعد، تندرست و پایدار و شاد باشید. شب خوش.